بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در مقدمات حکمت بود. گفته شد برای اینکه ما از لفظی استفاده اطلاق بکنیم و بفهمیم اون چه که تحت دایره طلب واقع شد تمام الموضوع برای حکم است، وقتی مولا میگوید اعتق رغبتن، آیا در اینجا استفاده اطلاق می شود یا خیر؟ آیا رغبه تمام الموضوع است یا جزء الموضوع؟ برای این استدلال و برای رسیدن به این نتیجه ما نیاز داریم به وجود قرینه ای. حالا یا قرینه خاصه هست مانند تصریح گوینده و یا قرینه عامه ای به نام مقدمات حکمت. مقدمات حکمت یک قرینه عامه هست، یعنی در مثالهای مختلف در موارد متعدد قابلیت اجرا رو دارد و این مقدمات حکمت اونچنان که در کتاب آمده است در سه مقدمه قابل تر هست. البته یک مقدمه هم از بیرون اضافه شد و بعد یه تبصره‌ای هم داریم که مقدمه سوم در واقع بازگشتش به مقدمه دوم است. در هر حال مقدمات حکمت بنابر بیان کتاب سه مقدمه است. مقدمه اول، متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد. توضیح این مقدمه به نحوه نسبتاً مبسوط در جلسه قبل گفته شد. مجدداً به نحوه سریع مطلب رو تکرار می‌کنیم و بعد تطبیق انشاءالله. گاهی اوقات متکلم در مقام بیان تمام مراد و مقصود خودش هست. در مقام بیان آن است که اون چرا که وظیفه مخاطب است به نحو جامع و کامل و مانع به او بگوید. و در این مقام آمد گفت اعتق رغبتن، قیدی نیاورد. از این عدم القید و از این که در مقام بیان تمام مرادش بود میفهمیم رغبه تمام الموضوع هست، یعنی اطلاق قابل برداشت و قابل استفاده هست. و نسبت به آیات و روایات هم این مطلب هست، یعنی اگر در آیه‌ای در روایتی مولا در مقام بیان تمام مرادش بود و قیدی نیاورد استفاده اطلاق می شود، البته به شرط اون که سایر مقدمات حکمت هم جاری باشد طبیعتاً. مثال کتاب مثالی میزند، آیه مبارکه 4 سوره مائده، فکلوا مما امسکن علیکم و ذکر اسم الله علیه و اتقوا الله ان الله سریع الحساب. ابتدای آیه این است که یسالونک مازا احل لکم، ای پیامبر از تو میپرسند چه چیزی برای اونها حلال شده. قل، در پاسخ شما بگو، احل لکم الطیبات، چیزهای پاکیزه برای شما حلال شد در مقابل خبائث که حرام شد. این اطلاق ندارد به بیانی که خواهد آمد. و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. و همچنین حیوانات شکارگری که شما به عنوان مربیان سگهای شکاری قرار داده اید و به اونها تعلیم داده اید. فکلوا مما امسکن علیکم، لذا از اون چه که اونها برای شما گرفتند و نگاه داشتند و در واقع صید کردند برای شما بخورید. فکلو و ذکر اسم الله علیه، البته نام خدا رو بران ببرید. و اتقوا الله ان الله سریع الحساب. خب شاهد مثال در این قسمت های فکلو مما امسکن علیکم که اگر شما سگ شکاری رو فرستادی و حیوانی رو اون صید کرد، ولو ذبح متعارف نیست، دیگه چاقو در کار نیست، چه بسا روبه قبله در کار نیست، ذبح متعارف عادی نیست، لذا انسان احتمال میدهد این حیوان مردار باشد، میته باشه، حرام گوش شده باشد، آیه میفرماید خیر، این حیوانی که سگ شکاری شما او رو صید کرد، فکلو، اکل گوشت این حیوان برای شما جایز است. پس بنابراین آیه در مقام بیان این مطلب است، اون چرا که سگ شکاری صید کند، البته به شرط اینکه وذکر اسم الله علیه باشد، یعنی موقع فرستادن سگ برای شکار نام خدا رو اون صاحب سگ ببرد، این حیوان میته نیست، گوشت این حیوان جایز است اکلش. حالا چه وقتی که شما میرسید به این صید هنوز اون حیوان زنده باشد و یا قبل از این که شما به او برسید، که این محل کلام ماست، قبل از این که شما به اون حیوان برسی و بخواهی او رو ذبح شرعی بکنی، سگ شکاری او رو کشته باشد، که این قسمت دوم محل کلام است. چون اگر سگ شکاری یه حیوانی رو گرفت ولی نمرده است، این در اختیار شماست، هنوز کاملا جان در بدن اوست، او باید ذبح متعارف بشه. خب این آیه از این حیث و از این جهت که گوشت این حیوان شکار شده حلال است در مقام بیانه و قابلیت تمسک رو و اخذ به او برای رسیدن به پاسخ و حکم شرعی دارد. البته اینطور نیست که اگر یه آیه در مقام بیان بود، یک کلام در مقام بیان بود، از هر جهت و از تمام ابعاد در مقام بیان باشد. همین آیه از جهات دیگری در مقام بیان نیست. مثلا آیا حالا اون محلی رو که سگ گاز گرفت پاک است یا نجس؟ آیه در مقام بیان این مطلب نیست. خب پس جمله اول این شد، متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد و قرینه ای نیاورد، ما میتونیم اخذ به اطلاق بکنیم. این یک. اما گاهی اوقات متکلم در مقام بیان اصل حکم است، نظر به خصوصیات و اجزاء و شرایط و معدات موضوع رو ندارد. مثال طبیب رو دیروز زدیم، شخص رو میبیند، میبینه که این وضع ظاهریش مناسب نیست، میگه شما نیاز به دارو دارید، این در مقام بیان تمام خصوصیات نیست، اینها قابل تمسک به اطلاق نیست. و همچنین اگر اساساً متکلم در مقام اجمال گویی بود، یعنی اساساً مطلب رو وقتی بیان میکند خودش مصمم است و مصر است که مطلب تمام زوایاش اعلام نشود، تبیین نشود، مثل آیات متشابه، این نوع کلام هم طبیعتاً قابل تمسک به اطلاق اونها نیست، اطلاقی ندارد، قابل تمسک نیست. تطبیق این قسمت، اما المقدمت الاولا، یعنی متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد، فل متکلم قد یکون مقام بیان اصل الحکم، متکلم گاهی در مقام بیان اصل حکم است، من دون نظر الی الخصوصیات و شرایط، ولی نظری به اون خصوصیات و شرایط، اجزاء و موانع ندارد. احل لکم الطیبات احل لکم صید البحر. این میخواد بفرماد که در مقابل خبائث که حرام است، طیبات حلال است، اما یا در هر زمان، در هر مکان، با هر خصوصیتی، یا نه یه قیودی و شرایطی و یه سری عوامل دیگری هم مطرح است. از این نظر ساکته. اجمالاً طیبات حلال، اجمالاً صید بحری حلال، اما با چه خصوصیاتی و با چه شرایطی، اینو بعداً باید به مرور بیان کند. مثلا احل الله البی، بنابر نظر گروهی از فقها احل الله البی اطلاق ندارد. اجمالاً بی حلال است، ربا حرام، اما یا هر بیعی، هر ربایی، یا نه این نیاز به یه سری زمایم و ضوابط دیگری دارد. یا مثال دیگر الغنم حلالون، که به این معنا نیست که تمام اجزای او حلال است، نه. فالجمیع این مثال ها فی مقام بیان اصل الحکم، اینها در مقام بیان اصل حکم هستند، لا فی مقام بیان خصوصیاتی. اما در مقام بیان خصوصیات و شرایط و به عبارت دیگر، متکلم در مقام بیان تمام المراد نیست. فلا یصح التمسک به امثال هذه الاطلاقات، صحیح نیست تمسک به این اطلاقات، عند الشک فی الجزئیه و الشرطیه، در صورتی که ما شک بکنیم در جزئیت و شرطیت. این یک. وقد یکون فی مقام بیان کل ما له دخل فی الموضوع من الاجزاء و الشرایط، و گاهی اوقات متکلم در مقام بیان هر آن چیزی است که برای او نقش و دخالت در موضوع دارد. این من بیان از اون ما، اونی که دخل در موضوع دارد، حالا اجزای موضوع باشد، شرایط موضوع باشد، تمام اون جوانب موضوع و مسئله رو میخواد بیان کند، تبیین کند. فاذا سکت عن بیان جزئیات، اگر گوینده از بیان جزئیت یا شرطیت شیئی ساکت شد، مثال یا میفرماید دعا بکن به ای طریق شئت، و مقید نمی کند آیا دعای مأثور و منقول یا دعای غیر مأثور، دعای قرآنی یا دعای غیر قرآنی، دعای حتی عربی یا غیر عربی، اگر از اون جهت هم اطلاق داشت در مقام بیان بود. اینو میگیم چون در مقام بیان اجزا و شرایط بود و قید نکرد که دعای قرآنی، پس میگیم دعای قرآنی موضوعیتی ندارد، دعای غیر قرآنی هم صحیح است. مثلا احل الله البی، اگر گفتیم در مقام بیان است و دیگه ندارد که این احل الله البی اگر ایستاده باشند، اگر نشسته باشند، اگر روز باشد، اگر شب باشد، اگر کنار هم باشند متعاقدین، با فاصله باشند متعاقدین، اینها خب ما احتمال اگر کسی داد که متعاقدین باید کنار هم باشند و بعد بی صحیح باشد یا عقد نکاح صحیح باشد، میگیم نه. دلیل میگوید احل الله البی و اطلاق دارد، در مقام بیان است، و این مسئله کنار هم بودن رو ذکر نکرد، شک میکنیم آیا کنار هم بودن شرط است یا نه، چون ذکر نشد پس شرط نیست. فاذا سکت عن بیان جزئیت شیء او شرطیته نستکشف انه غیر دخیل فی الموضوع، کشف میکنیم که این شیء دخیل در موضوع نیست. جزء و شرط هم تفاوت فنی دارن که اگر قید و تقید هر دو داخل در دایره طلب و مأمورون به باشند، این میشه جزء. و علی ذلک انما یصح التمسک بالاطلاق فی نفی الجزئیه و الشرطیه، بنابراین تمسک به اطلاق با در نفی جزئیت شیء مشکوک، در نفی شرطیت شیء مشکوک، کی ما میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم؟ انما یصح التمسک بالاطلاقات الوارده لبیان الموضوع به اجزائه و شرایطه، در مواردی که اون اطلاقات در مقام بیان موضوع به تمام اجزا و شرایطه باشد. اگر اطلاقی داشتیم که در مقام بیان تمام اجزا و شرایط موضوع بود و این شیء مشکوک رو به عنوان جزء یا شرط نیاورد، میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم دون ما کان فی مقام الاجمال و الاهمال. اما اگر اون کلام در مقام اجمال و اهمال بود، نه. سه مقام داریم: مقام بیان، مقام اجمال، مقام اهمال که میشه بینابین. مقام بیان متکلم میاد تبیین کند تمام جهات را، اجمال اصلا متکلم میخواد مطلب رو به صورت مبهم ارائه کند، نقطه مقابل بیان. اهمال یعنی نه، نمیخواد حتما مطلب رو به صورت مبهم بیان کند، اما در مقام بیان هم نیست، میشه بینابین که قابلیت تمسک به اطلاق رو دیگه ندارد. فإن ترك بیان ما هو الدخيل في الغرض قبيح في الأول دون الثاني. فإن در واقع دلیل مطلب بالاست. چرا فقط تمسک به اطلاق در جای صحیح است که کلام در مقام بیان باشد؟ چون که ترک بیان چیزی که نقش در غرض دارد ولی ترک بشه، مثلا کنار هم بودن نقش در غرض دارد به عنوان جزء یا شرط، اما متکلم او رو نگوید، این ترک فإن تركه قبیح فی الأول دون الثانی، این ترک بیان قبیح است اما فقط در اون حالت اول، یعنی اونی که وارد شد لبیان الموضوع به اجزائه و شرائطه، دون الثانی یعنی مقام اجمال و اهمال. این دو سخط یکی دو نکته دارد، دقت کنید. نکته اول همون خط اول، فی نفی الجزئیه و شرطیه. سوال: فایده تمسک به اطلاق چیست؟ جواب: فایده تمسک به اطلاق نفی جزئیت و شرطیت شیء مشکوک هست. شک میکنیم آیا کنار هم بودن، آیا اتصال شرط است، آیا اتصال جزء است یا نه؟ تمسک به اطلاق میگیم جزء نیست، شرط نیست. این مطلب. مطلب دوم: گاهی متکلم در مقام بیان است، گاهی در مقام اجمال، گاهی اهمال. مطلب سوم: اگر در مقام بیان بود و اونی که مدخلیت در غرض داشت نگفت، این قبیحه و این از مولای حکیم سر نمیزند. اما اگر در مقام اجمال و اهمال بود و چیزی که دخل در غرض داشت نگفت، این قبیح نیست، از مولای حکیم هم سر میزند، لذا تمسک به اطلاق ممکن نیست. یه مثال میزنن که این مثال از یه طرف مولا در مقام بیان است، از یه طرف در مقام بیان نیست. کلوم ما امسکن علیکم تا آخر آیه به صدد بیان این مطلب است: اون چرا که سگ شکاری امساک کند و او رو بگیرد، این شی، این حیوان به حکم مزکاست، البته به قید این که وذکر اسم الله علیه باشد. اذا ذکر اسم الله علی، اذا ذکر اسم الله علی، ولیس بمیته، این در حکم مزکاست و میته نیست. فهیه، این آیه مبارکه در مقام بیان حلیت اون حیوانی است که سگ شکاری او رو صید نمود. و ان مات الصید قبل ان یصل الیه الصائد، ولو قبل از اینکه صائد، سید کننده، اون صاحبش سگ مثلا برسد به اون حیوان، حیوان مرد، سگ او رو کشت. شک میکنیم آیا وقتی که سگ شکاری حیوان رو گرفت ما باید بالای سر سگ باشیم اون حیوان جان بدهد، یا قبل از رسیدن ما اگر حیوان هم جان داد مانعی ندارد؟ شک میکنیم، تمسک میکنیم به اطلاق آیه. آیه گفت فکلوا مما امسکنا علیکم، دیگه قیدی نیاورد و در مقام بیان بود که آیا جایز الاکل است یا جایز الاکل نیست. پس بنابراین تمسک به اطلاق میشه کرد. اما از ناحیه دیگر این که آیا پاک است یا نجس اون موضع گزیدن سگ، آیه در این جهت در مقام بیان نیست، محمل است، در مقام اهمال، یعنی نفیان و اثباتن ناظر به این مطلب نیست. مقام اهمال یعنی نفیان و اثباتن ناظر به این مطلب نیست، بنابراین از اون نظر آیه اطلاق ندارد. و هل یصح التمسک به اطلاق قوله فکلوا علی طهارت موضع عزه، عز یعنی گزیدن، اون جای گزیدن سگ بگیم پاک است و جایز است اکل او بدون غسله و تطهیره، بدون شستنش بتونیم او رو بخوریم؟ هل یصح التمسک او لا، یا تمسک به این اطلاق صحیح نیست؟ از ظاهر لا، ظاهر این است که این تمسک صحیح نیست، زیرا آیه در صدد بیان حلیت و حرمت است. سؤالی هم که قبل از این عبارت شریف در قرآن در اول سوره مائده هست، سؤال از حلیت است، چه گوشتی حلال است؟ لا طهارتهی و نجاسته، در مقام طهارت و نجاست نیست، بنابراین عبارت فکلو برای رفع شبهه حرمت اکل است، به خاطر اینکه با اون شرایط عادی و مخصوص، مثل اینکه رو به قبله باشد، با چاقوی خاص باشد، با اون شرایط ذبح نشد، احتمال حرمت میدهیم. آیه میگوید مانعی ندارد، اما به سبب بیان طهارت و نجاست از نظر محل گزیدن سگ آیا پاک است یا نجس در اون مقام نیست. سوال بحث امروز، منظور از مقام اهمال و مقام اجمال چیست؟ تفاوت این دو را بیان نمایید. آیه مبارکه فکلوا مما امسکن علیکم از نظر حلیت حیوان صید شده یا توسط سگ در مقام بیان است و از نظر طهارت موضع گزیدن سگ در مقام بیان نیست. این مطلب را توضیح دهید. سوال بعد، فایده تمسک به اطلاق چیست؟ در قالب مثال بیان نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.